شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
ساعت 10 شب به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش آمدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شب چهارشنبه است، 11 مهر سال 1403 خورشیدی برابر با 2 اکتبر سال 2024 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما روزی رو پشت سر گذاشتیم که همه از تهدید اسرائیل مبنی بر حمله تلافی جویان علیه ایران حرف میزنند.
با توجه به اینکه میگن آمریکا در ساعات اخیر فشار بسیار شدیدی رو به اسرائیل وارد کرده که واکنشش از نوعی باشه که به یک جنگ گسترده تر در منطقه منجر نشه.
آیا حمله موشکی ایران به اسرائیل باعث شد بهانه‌ای به دست اسرائیل داده شود برای انجام عملیاتی که مدت‌ها نقشه‌اش را کشیده بود؟
این به نظر من سبب خواهد شد که یک فرصت طلایی رو هم از این سو به اسرائیل داده که به هر حال یک تصویر حسابی بکنند با ایران.
و در روز جهانی دنیایی عاری از خشونت به این موضوع می‌پردازیم. پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم بنیامین صدر و بعد باز در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارشایی بریم که همکارانم برای شما آماده کردند.
درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده با حمایت از اسرائیل در پی حمله موشکی سه‌شنبه جمهوری اسلامی گفت که از حمله متقابل اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران حمایت نمی‌کند. رئیس جمهوری آمریکا که در نشست رهبران گروه 7 شرکت کرده بود، همچنین به خبرنگاران گفت که تحریم‌های تازه‌ای علیه حکومت ایران وضع خواهد شد. در نشست مجازی رهبران 7 کشور صنعتی جهان درباره اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران گفتگو شده است و آنها حمله های موشکی به اسرائیل را محکوم کردند. ایتالیا که ریاست دوره‌ای جی 7 را بر عهده دارد، در بیانیه‌ای خبر داد که رهبران جی 7 حمله های جمهوری اسلامی به اسرائیل را محکوم کردند. در همین حال رئیس ستاد ارتش اسرائیل اعلام کرد که این کشور می‌داند چگونه به اهداف مهم در ایران ضربه بزند. رئیس ستاد ارتش اسرائیل چهارشنبه اعلام کرد ارتش اسرائیل توانایی دسترسی و حمله به هر نقطه‌ای در خاورمیانه را دارد. وبسایت آمریکایی آکسیوس هم به نقل از مقام‌های اسرائیلی گزارش کرده بود که اسرائیل پاسخی قابل توجه به حمله موشکی شامگاه سه‌شنبه ایران خواهد داد. این وبسایت نوشت که این پاسخ می‌تواند شامل حمله‌ها به تأسیسات استراتژیک در داخل ایران باشد. مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی اسرائیل چهارشنبه نشست‌های مشورتی برای تعیین چگونگی واکنش اسرائیل به جمهوری اسلامی در پاسخ به حمله موشکی سه‌شنبه شب را برگزار کردند. در حالی که سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران از لغو پروازها در کشور خبر داده بود، آژانس ایمنی هوانوردی اروپا هم به خطوط هوایی اروپایی توصیه کرده تا پایان ماه میلادی از حریم هوایی ایران نگذرند. صبح چهارشنبه جعفر یازرلو سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران حفظ ایمنی پروازها را دلیل لغو آنها تا صبح پنجشنبه عنوان کرد و به مسافران اطمینان داد که نگران هزینه‌های بلیط هم نباشند. پس از سرنگونی یک هواپیمای مسافربری اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران در زمان حمله به پایگاه آمریکا پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، نگرانی‌ها درباره پروازهای مسافری همزمان با عملیات نظامی جمهوری اسلامی بیشتر شده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نماز جمعه این هفته تهران را در مصلی پایتخت خواهد خواند. نماز جمعه این هفته تهران قرار است به همراه مراسم یادبود حسن نصرالله دبیر کل پیشین حزب الله لبنان از ساعت 10:30 صبح در مصلی تهران برگزار شود. این نماز جمعه 3 روز پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل و در آستانه نخستین سالگرد حمله گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل برگزار می شود. گروه فلسطینی و افراطی حماس در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. رسانه‌های ایران از مرگ 4 تن در همدان به دلیل مصرف مشروب الکلی تقلبی خبر می‌دهند. بر این اساس تعداد قربانیان مشروب تقلبی در ایران در 4 روز اخیر و در برخی استان‌ها از جمله استان‌های گیلان و مازندران به 26 تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، دادستان همدان 4 شنبه با بیان اینکه 18 شهروند به دلیل مسمومیت الکلی به بیمارستان سینا در این شهر مراجعه کردند، گفت 4 تن از این افراد جان باختند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز 4 شنبه از افزایش تعداد قربانیان مشروب دستساز و تقلبی در این استان به 9 نفر خبر داده بود. مدیر کل پزشکی قانونی مازندران هم با اعلام افزایش آمار مرگ ناشی از مسمومیت الکل در استان از مرگ 13 تن در استان مازندران خبر داده است. در سالیان گذشته هم در شهرهای مختلف ایران بارها شاهد مرگ شهروندان به دلیل نوشیدن مشروب الکلی تقلبی و غیر استاندارد بوده ایم. وزارت امور خارجه آلمان 4 شنبه از شهروندانش خواست ایران را ترک کنند. در بیانیه وزارت امور خارجه آلمان آمده که اوضاع ایران ناپایدار است و هر زمان ممکن است وضعیت تغییر کند. سفارت فرانسه در ایران هم از فرانسوی‌هایی که ساکن ایرانند یا به این کشور سفر کردند خواست در اولین فرصت ایران را ترک کنند. این هشدارها پس از آن صادر شد که جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه حدود 200 موشک بالیستیک را به سوی اسرائیل شلیک کرد. پس از آن اسرائیل گفت که در زمان و مکان مناسب به حمله موشکی علیه خود با روشی که خود می‌داند پاسخ خواهد داد.
بله، مشروع خبرها رو می‌شنیدید از همکارم بنیامین صدر.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
در حملات موشکی ایران به اسرائیل تنها نفری که کشته شدن وی تایید شده یک کارگر 38 ساله فلسطینی بود که برای کار و کسب درآمد از نوار غزه به اسرائیل رفته بود. فرنوش رام.
ما سال نو ابری روش هشنه جشن نوروز یهودیان رو داریم که سرآغاز یک سلسله اعیاد مهم مذهبی و پاییزه یهودیان است. کشور تقریبا در تعطیلات است، ولی امروز تمامی بحث اصلی جامعه همون موشک‌هایی بود که شب گذشته ایران به سوی اسرائیل شلیک کرد. دقایق قبل از جشن سال نو ابری یک نشست طولانی با شرکت رئیس ستاد ارتش و رؤسای موساد و سازمان امنیت داخلی با نخست وزیر و برخی از وزیران پست‌های حساس برگزار شد که ادامه اون مشورت طولانی نیمه شب گذشته‌شون هست در مورد نحوه حمله به ایران که چه واکنشی رو مناسب هست در نظر بگیرن، مخصوصا با توجه به اینکه میگن آمریکا در ساعات اخیر فشار بسیار شدیدی رو به اسرائیل وارد کرده که واکنشش از نوعی باشه که به یک جنگ گسترده‌تر در منطقه منجر نشه. سخنگوی ارتش هم در ساعات اخیر تایید کرد که به دفاتر اداری در چند پایگاه هوایی اسرائیل در حمله دیشب خسارت وارد شده، ولی گفت همه فعالیت نیروی هوایی برقراره و تجهیزات و هواپیما هم آسیبی ندیدند.
خانم رام، رسانه‌های اسرائیل چگونه به این موضوع پرداختند؟ کارشناسان در رسانه‌های اسرائیل چه میگن؟
گزارشگران اسرائیلی در شبکه‌های مختلف تاکید می‌کردند که نظر به این فشاری که آمریکا داره به اسرائیل میاره، نتانیاهو مجبور شده که همراه با مشاورانش بشینه و دوباره اون طرح‌هایی رو که ارتش برای نوع واکنش به ایران ارائه کرده یک بازنگری بکنه. بقیه از کارشناسان امنیتی و سیاسی تو رسانه‌های اسرائیل میگفتن که باید تأسیسات مختلف وابسته به نهادهای نظامی ایران، مخصوصا سپاه پاسداران و نهادهای رژیم، مورد حمله قرار بگیره، ولی خب بقیه دیگه از افرادم میگفتن که نه، یه سلسله تأسیسات حیاتی و اقتصادی و پالایشگاه‌های ایران مثل خلیج فارس یا خارک، اینها همه باید مورد حمله قرار بگیره تا فشار اقتصادی رژیم هم شدید بشه. ولی در هر حال همه اونها این اجماع رو دارن که چنین حمله‌ای باید بسیار سنگین باشه و در این زمینه اتفاقا سران اپوزیسیون اسرائیل اصرار دارن که این حمله باید خیلی خیلی شدید باشه. نفتالی بنت، نخست وزیر قبلی، گفتش که اصلا هر 50 سال یه بار یه چنین فرصتی به یه کشور دست میده که بتونه همه دشمنان خودش رو مورد ضربات جدی قرار بده. اظهارات سرتیپ ذخیره خلبان ایلان بیتون رو میخوام بگم که در گفتگو با شبکه کان اسرائیل گفتش که این فرصت تاریخی است، باید به اونها ضربه بزنیم. اینها درست است، ولی باید هر کاری که میکنیم ضمن هماهنگی کاملا مستقیم و تنگاتنگ با آمریکا و حتی با کشورهای منطقه باشه. این سرتیپ ذخیره بیتون که فرمانده پیشین سامانه‌های هوایی در نیروی هوایی اسرائیل هم بوده تأکید میکرد که چقدر این سامانه‌های دفاع هوایی اسرائیل قوی و مؤثر و کارا عمل کردن که تقریبا تمامی این 181 فروند رو بی اثر کردن و اون موشکایی که در چند جا افتاده همش به روی نقاطی بوده که یه خسارات مالی خیلی محدودی ایجاد کرده و جان هیچ اسرائیلی به خطر نیفتاده.
گفتگویی بود با فرنوش رام. اما در پی حمله موشکی ایران علیه اسرائیل، نماینده اسرائیل در سازمان ملل گفت ایران باید منتظر پاسخ شدید باشد. یک مقام سیاسی اسرائیل از احتمال حمله به تأسیسات نفت و گاز ایران سخن گفت و مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم تأکید کرد حمله موشکی ایران عواقبی وخیم خواهد داشت. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهرزاد بروجردی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا داشتم، ابتدا از گزینه‌های اسرائیل برای حمله به ایران پرسیدم. مهرزاد بروجردی:
به نظر من مسئله این شکلی است که ایران در یک مخمصه افتاد با ضربات مختلفی که اسرائیل به نیروهای نیابتی ایران زد و کشتن هنیه در خود تهران و اینها. اونا به این نتیجه رسیدن که مجبورن یه پاسخی بدن و دست روی دست گذاشتن میتونه خرج سیاسیش بیشتر از این اقدامی باشه که انجام بدن. حالا این به نظر من سبب خواهد شد که یک فرصت طلایی رو هم از این سو به اسرائیل داده که به هر حال یک تصویر حسابی بکنن با ایران، الان که جو داخلی در اسرائیل طرفدار این هست خلاصه تصویر حسابی بشه با این نیروهای نیابتی ایران و خود ایران. فکر میکنم که دولت آقای نتانیاهو این فرصت رو از دست نده که یک حمله به ایران بکنه. حالا اینکه واقعا میزان خسارتی که به بار میاره، اهدافی رو که مورد حمله قرار خواهند داد کدوم خواهد بود، اونجا فکر میکنم بیشتر جای شک و تردید هست، نه اینکه یک حمله انجام خواهد شد. واقعیتش این است که نتانیاهو حسابی که داره میکنه که به نظر من حساب درستی هم هست، این است که امریکا هم چه در موقعیت قرار گرفته که مجبور خواهد بود از اسرائیل دفاع بکنه. به هر حال آقای نتانیاهو مدت هاست که داره سعی میکنه که این تکلیف جنگ رو تا حتی حد المقدور تا قبل از همون 5 نوامبر که انتخابات امریکا برگزار میشه انجام بده و امریکا رو در برابر کار انجام شده قرار بده و فکر میکنم به این مسئله ادامه میده. و همینجور که تا به حالا دیدیم، نه حزب دموکرات و نه حزب جمهوری خواه انتقاد جدی از اسرائیل را بابت این مسئله نخواهند کرد. و خب اگر هم که یه شخص مثل آقای ترامپ انتخاب بشه در انتخابات ماه آینده، به نظر گرفتن روابط حسنه ای که با اسرائیل داره، اسرائیل میتونه حتی تحت فشار کمتری هم قرار بگیره. این هم اجازه بدید اضافه کنم که البته به نظر من به این معنی نیست که منافع امریکا و اسرائیل لزوما یکسان هستند. ببینیم برای مثال اگر اسرائیل تصمیم بگیره که از این فرصت اینچنین استفاده بکنه که تا خود بیروت بره و نه فقط در جنوب لبنان باشه، این مسئله رو برای امریکا خواهد ایجاد خواهد کرد که خب فردا با این لبنان نابود شده، اصلا الانش هم لحاظ اقتصادی وضعش داغون هست، ولی لحاظ سیاسی هم این مسئله از بین بره، فردا چیکار خواهند کرد؟ اینجاست که فکر میکنم ممکنه بعد از انتخابات ما فشارهای روی اسرائیل ببینیم که مثلا مگر رفتن تا بیرون زودتر از اینجا بیرون بیان و خلاصه یک آتش بسی برقرار بشه.
فکر میکنید اگر اسرائیل دست به اقدام تلافی جویانه بزنه، ایران این تهدیدهایی رو که گفته عملی خواهد کرد که در صورت واکنش اسرائیل ما باز هم پاسخ میدیم؟
البته به نظر من بستگی داره به این که واقعا اسرائیل کجاها رو هدف قرار بده، چه مقدار خسارت به بار بیاره. اگر لازم منطقی بهش نگاه بکنیم، به نظر میاد که برای مثال اسرائیل خب میتونه همین سامانه های موشکی ایران رو بزنه که دیگه مطمئن باشه مثلا یک موج دومی از موشک پرانی براش وجود نداشته باشه، درسته؟ یا میتونه بره به تاسیسات نفتی رو بزنه، حالا چه پالایشگاه بزنه، چه آنچه که در خلیج فارس هست، سکوهای نفتی رو بزنه و خلاصه یک مشکل اقتصادی بخواد از این بابت از داده تولید نفت برای ایران ایجاد کنه. من یه نظر دیگه هم وجود داره اینم که از این فرصت استفاده کنه و واقعا بره سر تاسیسات هسته‌ای ایران. اینجا هم فکر میکنم باز هم شاید یک اختلاف نظری با امریکایی‌ها داشته باشن، چون حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران دیگه هیچ خط قرمزی رو برای تهران باقی نمیذاره. احتمالاً تلاش اونها برای به دست آوردن یک بمب اتمی رو هم بسیار بسیار جدی‌تر خواهد کرد و این خلاصه مشکلات خودش رو رقم میزنه. بنابراین باید دید که اسرائیل به چی بسنده خواهد کرد در حمله و اون وقت من انتظارم این است که بله جمهوری اسلامی هم یک پاسخی به اینها بده، به این امید که خلاصه همون حمله‌ای که شما کردید ما پاسخ میدیم، یه مقدارم خرج بالا میبریم و این مسئله رو بخوام اون وقت دست امریکا و اروپا و سازمان ملل رو درگیر این مسئله بکنن که به جنگ بخوان خاتمه بدن، به خاطر اینکه به هر حال این تبعاتش روی قیمت نفت جهانی و غیره رو که همین الان هم ویروس آلشایدش هستیم رو اونا هم باید نظاره‌گر باشن.
گفتگویی بود با مهرزاد بروجردی، تحلیلگر سیاسی.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه ای جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12 و نیم زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه ای جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت‌هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
جمهوری اسلامی بار دیگر به اسرائیل حمله موشکی کرد. بخش زیادی از مردم نگران آینده هستند. آنها تحت فشار مشکلات اقتصادی و معیشتی دیگر امید چندانی به بهبود اوضاع خود ندارند. مردم درک می‌کنند که زندگی آنها بهبود پیدا نمی‌کند تا روزی که حاکمان جمهوری اسلامی نگاه ایدئولوژیک خود را در عرصه داخلی و خارجی تغییر دهند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
ایران ماشه را چکاند، این بار به سوی اسرائیل با موشک های بالستیک. اقلیتی از حامیان تندرو به حکومت در خیابان به شادمانی پرداختند و اکثریتی از جامعه بار دیگر در بهت و حیرت و سکوت فرو رفتند. بهتی از آینده نامعلوم اقتصادی و سیاسی، امیدی که نه تنها روشنایی در آن نمی‌بینند بلکه خود را در مقابل دالانی از تاریکی می‌بینند.
حملتون هم با ترس بود، یعنی می‌زنید بگید ما دیگه کاری نداریم، ما دیگه کاری نداریم، ما کارمون تموم شد، ما دیگه کاری نمی‌کنیم. ولی جلو مردم شجاعی لامصب بزن و بکش و کور کن و عربده بکش و همین وضعیت بیمون و همینی که هست. و
این بخش از صدای این مردم است، مردمی که یک بار در زمان حیات بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی تأثیر شعار خون بر شمشیر پیروز است را لمس کردند. زندگی زیر سایه فقر و مشکلات معیشتی با جوانانی که جنازه های آنها بر دست و شانه ها به خاک سپرده می شد و حالا با همین نگاه است که مردم نگران هستند و حتی به ده ها هزار کشته و زخمی مردم فلسطین و لبنان کم توجهند. محمد تقی اکبر نژاد، روحانی منتقد در ایران، در گفتگو با رسانه اینترنتی آزاد در زمان کشته شدن اسماعیل هنیه.
مردم ما الان خودشون رو گروگان فلسطین میدونن، برای همینم نه از کشته شدن آقای هنیه ناراحت شدن، اکثر ملت رو دارم میگم خیلی بده، ولی با ما به ملتی که بیشترین حمایت رو قبل از جمهوری اسلامی تا از فلسطین کردن به جایی رسوندیم که اینا به سطوح آمدن. شما با کلی شعار اومدی سر کار، به نام دین یه ملت رو گروگان گرفتیم، بگیم که ملت شما گروگان ما هستی تا وقتی که آمریکا هست وضع همینه دیگه.
در فضای سیاسی ایران اگر هم بخش اندکی به تحسین توانایی و جسارت جمهوری اسلامی در حمله به اسرائیل بپردازند، در کنارش این آرزو را هم دارند که کاش جمهوری اسلامی در آزادی‌های سیاسی و اجتماعی یا مبارزه با فساد سیستماتیک و اصلاح شرایط اقتصادی و معیشتی مردم نیز از خود توانمندی نشان دهد. صدای انتقاد مهدی نصیری، مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان که امروز به یکی از منتقدان جدی حکومت تبدیل شده، در گفتگو با رسانه اینترنتی آزاد قبل از حمله جدید ایران به اسرائیل.
اصلا من فرض میگیرم شما رفتید اسرائیل محو کردید و رفتید مسجد الاقصی، اگر نمازخوانی در ایران باقی مانده بود با حکمرانی جمهوری اسلامی به امامت ولی امر مسلمین جهان اونجا نماز خواندید، میخواهید گشت ارشاد برقرار کنید، میخواهید اون دخترای خوشگل فلسطینی غزه ای که دیدید فیلماشونه چقدر با نشاط زندگی میکردن، اونایی میخواید به زور چادر و روسری سرشون کنید، میخواید اینترنت فیلترینگ کنید، میخواید تورم 45 ساله دو رقمی براشون تحمیل کنید، میخواید بحران آب درست کنید، میخواید بحران برق درست کنید، میخواید کاخ سفید حسینیه کنید، مداحان برن اونجا مدعی کنن، میخواید دانشگاهی بدید دست مداحان، آخه شما چه متاعی دارید؟
بر اساس جدیدترین پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال 1402، 92% از ایرانیان از وضعیت موجود کشور ناراضی هستند. در سه انتخابات اخیر در جمهوری اسلامی و مشارکت پایین مردم، نارضایتی بیش از 50% مردم کاملاً نشانه‌های واضحی است که حکومت سرمایه اجتماعی خود را از دست داده است و این مردم دیگر همدلی زیادی با حاکمیت در امور سیاسی و اجتماعی ندارند. به ویژه از زمانی که حکومت در اعتراض‌های سراسری سال‌های اخیر ماشه را بر روی سر و صورت و چشمان جوانان ایران چکاند. از همان زمان بود که دیگر رابطه مردم و دولت ترمیم نشد و دیگر مردم تن به جاه طلبی‌های حاکمان خود نمی‌دهند. صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی در ایران، در گفتگو با رسانه اینترنتی دیدار نیوز قبل از حمله جدید ایران به اسرائیل معتقد است اگر جنگی دوباره شکل بگیرد، مردم همدلی سابق در جنگ ایران و عراق را نخواهند داشت.
یه جمله بهت بگم، خیلی از اونا دیگه نمیان برن جبهه.
کی گفته آقای دکتر اینا؟
بر اساس کدام مستند؟ امیدوارم من اشتباه بکنم، اما سال 61، سال 62، سال 65، سال 66 فرمانده گردان میگفت 20 نفر میخوام که برن رومین فردا عملیات دارید، مسیر رو باز بکنن. 200 نفر داوطلب میشدن و گریه میکردن، با چش خودم دیدم گریه میکردن که چرا ما رو انتخاب نکردی که بریم رومین. مگه خوابشو دیگه ببینی که
الان جنگ ایران نیست؟
مگه خوابشو ببینی که دیگه
جنگ ایران باشی میرن
اونا دو مرتبه بیان جلو؟ و مگه خواب دهه 60 رو دو مرتبه ببینی؟
تنش هسته‌ای ایران و غرب و تحریم‌های فلج کننده اقتصادی علیه ایران در کنار تنش همیشگی ایران و اسرائیل، حالا با تغییر فضای سیاسی خاورمیانه و حملات موشکی ایران، جایش را به وضعیت پیچیده سیاسی اقتصادی داده است. وضعیتی که افق مذاکرات رفع تحریم‌ها و بازگشایی روزنه‌های کوچک اقتصادی را با ابهام روبرو می‌کند. چند هفته پیش مسعود نیلی، اقتصاددان برجسته ایرانی، با توصیف شرایط وخیم اقتصادی ایران، خواهان اصلاحات اقتصادی جدی شده بود. او حداقل نیاز اصلاحات پایدار اقتصادی را ضرورت اصلاحات در روابط خارجی می‌دانست.
بدون اصلاح روابط خارجی کشور، به نظر من اصلاحات اقتصادی یک فرایند بسیار پر هزینه مستهلک کننده اجتماعی و سیاسی واقع، و اون عقل و درایتی که میتونه درک بکنه ضرورت اصلاحات اقتصادی رو، باید قبلش درک بکنه ضرورت اصلاحات روابط خارجی.
کمتر کسی است که امروز به خاطر ایجاد فضای رعب و وحشت امنیتی جرأت اظهار نظری مستقل درباره حمله ایران به اسرائیل را پیدا کند. حکومت عموما با افرادی که در نقد این حمله سخنی بگویند برخورد میکند. در روزهای روزهای پیشین مهدی نصیری مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان گفته بود:
شما از روز اول پیام‌آور مرگ هستید برای بخش زیادی از جهان، شعار میدید، رجز میخوانید، سازمان نهضت‌های آزادی بخش تشکیل میدید، بعد انتظار دارید که جهان در مقابل شما احساس خطر نکنه؟ چرا شاه با دیپلماسی صدام مهار میکنه؟ چرا شاه با داشتن روابط خوب با کشورهای منطقه، با امریکا، با غرب، حتی با اسرائیل، چرا این خطر را مهار میکنه و کنترل میکنه و اجازه نمیده کار به اینجا بکشه؟ اما شما، یعنی جای دیپلماسی کجاست؟
حلقه مفقوده حکمرانی جمهوری اسلامی همین نوع نگاه ایدئولوژیک حاکمان آن است که در چند دهه اخیر به دنبال چکاندن ماشه بوده است. ماشه هایی که آثار فلاکتبار اقتصادی و اجتماعی آن را مردم ایران چند دهه است با پوست و گوشت و استخوان خود لمس میکنند.
گزارشی بوده از وحید پوراستاد و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی آن دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظرتشون رو در میون گذاشتند و به امید اینکه روزی نظر شما شنونده گرامی رو هم از رادیو پخش کنیم.
امروز دوم اکتبر آغاز سال نو یهودی یا سال نو عبری هست که روش هشانه بهش میگیم. آخوندا خیلی خروب داره هستم، فکر کردن که حالا جشنای اسرائیل شروع میشه و بهترین موقع است برای حمله به اسرائیل و نتانیاهو مجبور هست صبر کنه که دو هفته تا مردم کیف و کورشون بکنن وقت افن هی برن بپرن توی پناهگاه. نمیدونم، من فکر میکنم معمولا گل آدم از جای میخوره که اصلا فکرش نمیکنه.
بسیار مسخره است، موشک اندازشون که توش خود ایران افتاده، فکر کردن کشته دادن، فکر کردن که با این موشک برانی میتونن کاری رو به کار ببرن، الکی زیر آتیش روشن کردن تا خودشونم بسوزن باشون. امیدوارم که خودشونم تو این را بسوزن از بین برن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سازمان ملل متحد امروز دوم ماه اکتبر را روز جهانی دنیای آری از خشونت نامگذاری کرده و میگوید همه با هم به هر خشونتی نبگوییم. الهه روانشاد گزارش میدهد.
در حالی که جنگ، آوارگی، مهنت و رنج همه جا را فرا گرفته، جمهوری اسلامی به روایتی 181 موشک و به روایتی دیگر بیشتر به اسرائیل شلیک کرده، سوریه همچنان در جنگی خانمانسوز به سر می‌برد. آوارگان در نتیجه حملات اسرائیل به غزه و لبنان گرسنه و تشنه و بی‌سرپناهند و در آفریقا هم اوضاع بهتر نیست. بوکو حرام هرچه می‌خواهد می‌کند و شبه نظامیان در کشورهای مختلف این قاره به قتل و غارت مشغولند. نوجوانان در آمریکا سلاح به دست به مدرسه می روند و جان شاگردان دیگر را می گیرند. در اروپا هم جنگ روسیه علیه اوکراین هر روزه از دو طرف قربانی می گیرد. گروهی هم با فریادهای الله اکبر مدت هاست که در فرانسه، آلمان و بریتانیا و این آخری روز سه‌شنبه در اسرائیل به تهدید و ارعاب مردم مشغولند. دختران ایران هر روز قربانی خشونت‌های درون مرزی نیروهای امنیتی کشور هستند و برخی حتی جان باختند و زنان افغانستان هم وضعشان از این هم بدتر است. و خلاصه این قصه تمامی ندارد و سری دراز دارد، اما در میانه همه این مصیبت‌ها امروز دوم اکتبر یک روز جهانی است. روز جهانی آری از خشونت یا روز جهانی پرهیز از خشونت. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید روز تولد مهاتما گاندی را به این دلیل 17 سال است که به عنوان روز جهانی آری از خشونت برگزیدند، چرا که گاندی معتقد بود خشونت پرهیزی از هر سلاحی برای بشریت قدرتمندتر است. آنتونیو گوترش تاکید کرده بیایید با هم نهادهایی برای حمایت از این فکر و ایده خشونت پرهیزی بسازیم. مهاتما گاندی پیرو و الهام بخش عدم توسل به خشونت و در عوض به تشویق به نافرمانی‌های مدنی معتقد بود و این را در اقداماتش همچون راهپیمایی‌های علیه حکومت وقت بریتانیا در هندوستان نشان داد و ایده‌اش را هم به خوبی به کرسی نشاند. سازمان ملل متحد میگوید روزهای جهانی برای این انتخاب میشوند تا مصائب جهان در مرکز توجه قرار گیرند و انسانها، نهادها و دولتها را به فکر اندیشیدن به چاره‌ای بیندازند. باید منتظر بود و دید امروز روز جهانی پرهیز از خشونت تنها به جز یک نام در تقویم سازمان ملل متحد چه حسنی برای مردم جهان خواهد داشت و آیا تنها شده برای یک روز جهان دست از خشونت ورزی برخواهد داشت؟
بله، گزارش الهه روانشاد رو میشنیدید در مورد روز جهانی دنیای عاری از خشونت که توسط سازمان ملل متحد نامگذاری شده. با اعلام ساعت 22:30 من مشروع خبرها رو به آگاهیتون میرسونم. رئیس ستاد ارتش اسرائیل میگوید میدانیم چگونه به اهداف مهم در ایران ضربه بزنیم. هرتزی هالوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل چهارشنبه اعلام کرد ارتش اسرائیل توانایی دسترسی و حمله به هر نقطه‌ای در خاورمیانه را دارد. وبسایت آمریکایی اکسیوس هم به نقل از مقامات اسرائیلی گزارش داد که اسرائیل پاسخی قابل توجه به حمله موشکی شامگاه سه‌شنبه جمهوری اسلامی خواهد داد. این وبسایت نوشت که این پاسخ میتواند شامل حمله‌هایی به تأسیسات استراتژیک در داخل ایران باشد. مقامات ارشد سیاسی و نظامی اسرائیل چهارشنبه نشست‌های مشورتی برای تعیین چگونگی واکنش اسرائیل به جمهوری اسلامی در پاسخ به حمله موشکی سه‌شنبه شب برگزار کردند. در حالی که سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران از لغو پروازها در کشور خبر داد، آژانس ایمنی هوانوردی اروپا به خطوط هوایی اروپایی توصیه کرده تا پایان ماه میلادی از حریم هوایی ایران نگذرند. صبح چهارشنبه جعفر یازرلو سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران حفظ ایمنی پروازها را دلیل لغو آنها تا صبح پنجشنبه عنوان کرده بود و به مسافران اطمینان داد که نگران هزینه‌های بلیت خود نباشند. پس از سرنگونی یک هواپیمای مسافربری اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران در زمان حمله به پایگاه آمریکا پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، نگرانی ها نسبت به پروازهای مسافری همزمان با عملیات نظامی جمهوری اسلامی بیشتر شده است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نماز جمعه این هفته تهران را در مصلی تهران خواهد خواند. نماز جمعه این هفته تهران قرار است به همراه مراسم یادبود حسن نصرالله دبیر کل پیشین حزب الله لبنان از ساعت 10:30 صبح در مصلی تهران برگزار شود. این نماز جمعه سه روز پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل و در آستانه نخستین سالگرد حمله گروه افراطی حماس برگزار می شود و رسانه‌های ایران از مرگ 4 تن در همدان به دلیل مصرف مشروبات الکلی تقلبی خبر می دهند. بر این اساس تعداد قربانیان مشروب تقلبی در ایران در 4 روز اخیر و در برخی استانها از جمله استانهای گیلان و مازندران به 26 تن رسیده است.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
از سال 1985 یعنی 39 سال پیش ماه اکتبر به عنوان ماه جهانی آگاهی رسانی در مورد سرطان پستان نامگذاری شده تا فرصتی برای همگان فراهم شود تا دست در دست نهادهای گوناگون در راستای پیشگیری و تشخیص به موقع این بیماری تلاش کنند. هرچند این مسئله به خودی خود توجه برانگیز بود، اما یک نفر در آن زمان این را بیش از پیش در مرکز توجه قرار داد. آن کسی نبود جز بتی فورد، همسر جرالد فورد از رؤسای جمهوری آمریکا، زنی که در دوران ریاست جمهوری همسرش به سرطان پستان مبتلا شده بود. رادیو فردا نیز در این ماه اکتبر به این رسالت میپیوندد و در راستای آگاهی رسانی به شما شنوندگان، همکارم الهه روانشاد با دکتر شهرام کردستی متخصص سرطان در بریتانیا گفتگو کرده است.
برای سرطان پستان دو تا چیز کلی هست. یکی این هست که ما چطوری پیشگیریش بکنیم و دوم این که چطوری زود تشخیصش بدیم، چون هر دو اینها برای درمان موثرش مهمه که حالا توضیح میدم. یه سری چیزای کلی هست که زندگی سالم، یعنی وزن مناسب داشتن، غذای مناسب خوردن، فعالیت فیزیکی بیشتر، شیردهی مثلا صحبت شده که احتمالاً این ریسک رو کمتر میکنه، بعضی از داروهای ضد التهاب اینها مثلا آسپرین که اینا نه اینکه توصیه روتین به طور معمول بشه برای همه، اما اینا چیزایی هست که ثابت شده که مؤثره. بنابراین در کسی که زمینه دیگه خانوادگی ژنتیکی و غیره رو نداره، یک زندگی سالم به خصوص کنترل و فعالیت فیزیکی و تغذیه سالم و مهمترین عوامل هستش. بعد میاد اگر سابقه خانوادگی داشته باشه کسی، این ریسک رو خیلی بیشتر میکنه و هرچه اون کسی که سابقه سرطان پستان رو داره نزدیکتر باشه این ریسک بیشتر. یا بعضی از موتیشن های ژنی یا جهش های ژنی در فرد وجود داشته باشه، اینها ریسک رو بیشتر میکنه و در اونها هم اگر اینها رو رعایت بکنن ریسکشون رو تا حدی کمتر میکنه، اما به هر حال اینها در ریسک خیلی بالاتری هستن و چون در ریسک بالاتری هستن نیاز به یک مراقبت دائمی دارن با تعداد و شدت بیشتری که مراقبت بیشتری بشه و در مواردی حتی ممکنه نیاز باشه که پستان خارج بشه، در موارد خیلی در فامیلایی که این جهش های ژنی رو دارن و سابقه بسیار مهم خانوادگی دارن که تقریبا همه گرفتن. بنابراین در یک فردی که سابقه خانوادگی نداره و ریس فاکتور دیگه‌ای رو نداره، همون زندگی سالم میشه گفت بیشترین و مهمترین فاکتور هست. در کسایی که سابقه دارن ریسک بیشتره، کماکان باید اونها رو رعایت بکنن. اون وقت دیگه برمیگرده به اینکه ما به طور خیلی با دفعات بیشتر معاینه انجام بشه، خودشون معاینه بکنن، ماموگرافیایی که باید بکنن با تعداد بیشتر هست، در یه مواردی ممکنه حتی درمانهای پیشگیرانه هم نیاز باشه.
آقای دکتر کردستی، سرطان حتی نامش ترسناک بوده، بسیاری از مردم حتی وقتی بهش فکر میکنن میترسن. از دیدگاه شما امروزه با پژوهش‌های جدید، با داروهای جدید، با روش‌های جدید کشف سرطان، آیا سرطان همچنان به همون اندازه قربانی میگیره؟ به ویژه سرطان پستان، آیا امید به زندگی در بیمارانی که مبتلا به سرطان پستان هستند تغییر کرده، بالاتر رفته؟
اولا من یه توضیحی رو بدم که اتفاقی که در سالهای اخیر افتاده با استفاده از درمانهای هدفمند، واکسنهای مختلف، واکسن منظورم درمانهای ایمنی درمانی هستش و روشهای مختلف که انجام شده، سرطان از یک بیماری که کشنده باشه در بسیاری از موارد تبدیل به یک بیماری مزمن قابل کنترل شده. بسیاری از سرطانها الان با درمانهایی که وجود داره بیمار با حالا یک کمی بیشتر و کمتر میتونه زندگی تقریبا طبیعی داشته باشه. و من منظورم نیست که همه سرطان‌ها اینطوره، اما بسیاری از سرطان‌هایی که مثلا در چندین سال پیش حکم اینو داشت که دیگه واقعاً کاری نمیشه براشون کرد، الان نمونه اون مثلا انواعی از سرطان خون هستش که قبلا واقعاً حکم مرگ داشت، الان با خوردن یک کپسول در روز و حالا یه مقدار عوارض مختصری که ممکن داشته باشه که اصلا قابل مقایسه با شیمی درمانی نیست، اینها میتونن سال‌ها و تقریبا یک عمر عادی داشته باشن. مرگ ناشی از سرطان در حال کاهش هست. به طور سالیانه این مرگ داره کمتر میشه و این بسیار خبر خوبی هست. بنابراین پاسخ سوال شما رو من اینطور میدم که سرطان بله خطرناک، بیماری خطیری هست و باید از اون پیشگیری کرد، زود شناساییش کرد، اما با روش‌هایی که ما الان داریم بسیاری از سرطان‌ها تبدیل شدن به یک چیزی مثل دیابت یا فشار خون. خب اونها هم هیچ‌وقت خوب نمیشن، اونها هم همیشه همراه ما خواهند بود کسایی که میگیرن، اما درمان مختلفی وجود داره که از عوارض اون جلوگیری بکنه و به بیمار یک عمر تقریبا طبیعی بده.
آقای دکتر کردستی، برخی از پزشکان متخصص سرطان معتقدند که اگر سرطان پستان که این ماه اکتبر به اون تعلق داره به ویژه در مراحل نخست ابتلا کشف بشه، 99% و حتی شاید کمی بیشتر به دقت و شدت قابل درمانه. شما تا چه حد با این نظریه موافق هستید؟
بسیار موافقم. ببینید سرطان ها خیلی متفاوتن. سرطان رو بر مبنای میگیم که چقدر احتمال وجود داره یک فرد 10 سال یا بیشتر عمر بکنه بعد از ابتلا به سرطان و بر اون مبنا میسنجیم. بعضی از سرطان ها متاسفانه این رقم حدود 1% و بعضی از سرطان ها که قبلا واقعا چیزی حدود 0% یا 1% بود، الان رسیده به 90-92% مثلا سرطان های پوست، ملانوما، که واقعا اصلا تحولی در درمانشون انجام شده. بعد سرطان پستان جزو مواردی هست که ما خیلی پیشرفت خوبی داشتیم و به طور متوسط حدود 78% بیماران صرف نظر از مرحله بیماری، یعنی کسایی که از استیج پایین تا استیج بالا رو دارن، البته متفاوت اینها البته، اما به طور کلی در مورد سرطان پستان امکان زنده موندن 10 سال یا بیشتر حدود 80% هست و این خیلی رقم خوبیه. و حالا اگر بیاد در استیج اول، یعنی اون مرحله اولیه سرطان، بالای 95% این شانس رو دارن، که این بسیار خبر خوبی هست. اهمیت این رو نشون میده تشخیص سرطان پستان در مرحله اولیه، که میتونه خیلی ساده باشه، هیچ کسی به غیر از خود آدم بدنش رو نمیشناسه، DNA خودشون، دیدن هر گونه تغییر در ناحیه پستان که بعد به پزشک مراجعه بشه و بررسی بشه، انجام معاینات سالیانه، ماموگرافیایی که بعد انجام بدن و اینها مواردی هست که کمک میکنه به این تشخیص زودرس احتمال شفا رو بیشتر کنیم در مرحله اولیه.
گفتگویی بود با دکتر شهرام کردستی، متخصص سرطان در بریتانیا.
از روز پنجشنبه 11 مرداد تغییرات اساسی در برنامه‌های شنیداری رادیو فردا. آغاز 3 برنامه جدید خبری تحلیلی با بازه‌های زمانی متفاوت از قبل. اول ساعت 14، 30 دقیقه با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان در عرصه‌های گوناگون. بعد میرسیم به ایستگاه 19، 1 ساعت با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 7 عصر به وقت ایران، مطالب شنیدنی و متنوع شامل گزارش‌های خبری، مصاحبه و تحلیل از موضوعات مختلف روز. و اما 22، باز هم 1 ساعت با شما خواهیم بود. هر شب ساعت 10 به وقت ایران. همچنین رأس هر ساعت به وقت ایران با 5 دقیقه خبر میزبان شما هستیم. بعد از خبر چی داریم؟ مجموعه متنوعی از پادکست ها، تولیدات شنیداری و البته موسیقی.
پژوهشگران کمیسیون پزشکی لنست در زمینه زوال عقل 2 عامل خطرزای جدید را معرفی کردند که در کنار 12 عامل دیگری که پیشتر معرفی کرده بودند میتواند تا 45% از موارد زوال عقل پیشگیری کند یا آنها را به تعویق بیاندازد. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
مطالعه تازه که در مجله پزشکی لنست منتشر شده است نشان می‌دهد که درمان کاهش بینایی و کاهش کلسترول LDL می‌تواند به کاهش خطر ابتلا به زوال عقل کمک کند. این مطالعه توسط 27 پژوهشگر از کمیسیون لنست در زمینه زوال عقل انجام شده و 2 عامل خطرزای جدید را شناسایی کرده است. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که حدود 7% از موارد زوال عقل می‌تواند به کلسترول بالای LDL در میانسالی مرتبط باشد و 2% از موارد نیز به درمان نکردن کاهش بینایی در سنین بالا مربوط می شود. این یافته ها اهمیت توجه به سلامت قلبی عروقی و بینایی را در پیشگیری از زوال عقل برجسته می کنند. کلسترول LDL یا لیپوپروتئین های کمچگالی که در زبان عامه از آن به عنوان کلسترول بد یاد می شود، در جریان خون و تمام سلول های بدن وجود دارد و مقادیر بیش از حد آن منجر به بروز مشکلات خطرناکی از جمله بیماری‌های سرخرگ کرونری می‌شود. در سال 2020 همین کمیسیون 12 عامل خطر قابل تغییر برای کاهش خطر ابتلا به زوال عقل را شناسایی کرده بود که شامل عدم فعالیت بدنی، سیگار کشیدن، مصرف الکل بیش از حد، آلودگی هوا، آسیب به سر، انزوای اجتماعی، تحصیلات کم، چاقی، فشار خون بالا، دیابت، افسردگی و نقص شنوایی می شد. این عوامل با 40% از موارد زوال عقل مرتبط بودند. اضافه کردن 2 عامل جدید می تواند تا 45% از موارد زوال عقل را پیشگیری یا به تأخیر بیاندازد. زوال عقل اختلالی مزمن و گاهی حاد در فرایندهای زوال عصبی است که با گذشت زمان بدتر می شود و گاهی با تغییر شخصیت و موقعیت ناشناسی و اختلال در حافظه همراه است. شایع‌ترین نوع آن زوال عقل سالخوردگی یا بیماری آلزایمر است. زوال عقل 7th عامل مرگ و میر و یکی از علل عمده ناتوانی و وابستگی در میان سالمندان در سطح جهان است. دکتر دیوید ایگلمن، عصبشناس در دانشگاه استنفورد، تاکید می‌کند که زوال عقل تنها نتیجه پیری نیست، بلکه ترکیبی پیچیده از ژنتیک، محیط و سبک زندگی است. او می‌گوید مغز ما تحت تأثیر همه چیزهایی است که انجام می‌دهیم، از رژیم غذایی گرفته تا تعاملات اجتماعی. کلسترول LDL بالا می‌تواند به تجمع رسوبات چربی در رگ‌های خونی مغز منجر شود که باعث انسداد، کاهش جریان خون و آسیب به سلول‌های مغزی می‌شود. این موارد خطر ابتلا به زوال عقل را افزایش می‌دهند. درمان نکردن کاهش بینایی نیز می‌تواند باعث کاهش تحریک ذهنی و تعاملات اجتماعی شود. این پژوهش همچنین توصیه می‌کند که اگر نگران کلسترول بالا یا مشکلات بینایی هستید، با پزشک خود مشورت کنید. از طریق رژیم غذایی مناسب، فعالیت بدنی منظم و در صورت نیاز مصرف دارو می‌توان سطح کلسترول خون را مدیریت کرد. همچنین با استفاده از عینک‌های مناسب، جراحی و سایر درمان‌ها نیز می‌توان با کاهش بینایی مقابله کرد و این به حفظ فعالیت‌های روزمره افراد به خصوص در سنین پیری کمک می‌کند. محققان تخمین می‌زنند که تعداد افراد مبتلا به زوال عقل در جهان از 57 میلیون نفر در سال 2019 به 153 میلیون نفر در سال 2050 خواهد رسید.
گزارشی بوده از اردشیر طیبی.
گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه‌های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگ اندرون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن‌ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار.
دامنه تغییراتی که به دنبال اعتراضهای معروف به زن زندگی آزادی در بخش‌های زیادی از سینمای ایران رخ داد فراتر از تمام پیش‌بینی‌ها بود. آشکارترین جلوه این تغییرات قدرت گرفتن بخش غیررسمی و زیرزمینی سینمای ایران بود، بخشی که در دو سال اخیر با عرضه تعداد قابل توجهی از فیلم‌هایی که بدون رعایت قوانین سانسوری جمهوری اسلامی ساخته شده بودند تبدیل به نماینده ایران در بسیاری از جشنواره‌های مهم و معتبر بین‌المللی شدند. بابک غفوری آذر مروری کرده بر مهمترین فیلم‌هایی که در دو سال اخیر بدون رعایت قوانین سانسوری جمهوری اسلامی ساخته و نمایش داده شدند.
خطری پیش روی شما گزارش شده است.
منطقه بحرانی ساخته ی علی احمدزاده، روایت صریح و بی‌پروایی از چند ساعت زندگی یک توزیع کننده مواد مخدر در تهران امروز و همراهیش با افراد مختلفی از بخش‌های کمتر دیده شده جامعه ایران که بدون پرده پوشی و اخلاق گرایی مرسوم آثار جریان رسمی سینمای ایران ساخته شده است. منطقه بحرانی با کسب جایزه بهترین فیلم جشنواره معتبر لوکارنو در مرداد ماه سال 1402 یکی از مهمترین موفقیت‌های فیلم‌های بدون مجوز ایرانی در سال‌های اخیر را کسب کرد.
پس از 400 متر از سمت راست خارج شد.
ببینید من دانشجوی تئاترم، بعد میخوام که تو کافتون یه کار باحال انجام بدم.
کافه ساخته ی نوید میهندوست، فیلم دوم کارگردانی که در سالهای اخیر به دلیل ساخت فیلم مستندی درباره مسیح علی نژاد با زندانهای طولانی مدت درگیر بوده است. با آنکه کافه با رعایت قانون حجاب اجباری ساخته شده، اما مضمون آن درباره فیلمسازی که از سوی مقامهای حکومت از کار محروم شده و با چالش ماندن یا رفتن در ایران و درگیری با مشکلات اقتصادی روبروست، اثر بدون مجوز دیگری است که در دو سال اخیر در چند جشنواره مهم بین‌المللی از جمله جشنواره تسالونیکی یونان به نمایش درآمد است. فیلم کافه در زمانی در جشنواره‌های بین‌المللی به نمایش درآمد که سازنده‌اش در زندان بود.
یه وقتایی مجبوری نقش منفی رو خوب بازی کنی که همه چی خوب پیش بره.
اون وقت اگه من یه پرستوی شکست خورده باشم چی؟
شما که از یه فیلم ساز یه کافه چی ساختید، دیگه چه اصراریه یه کافه چی رو تبدیل کنید به زندانی سیاسی؟
مجوز فیلم شما هیچ وقت صادر نشده بود. یه موافقت اصولی شده.
پایه‌های زمینی ساخته ی علی عسگری و علیرضا خاتمی. این فیلم نخستین بار در جشنواره کن سال 1402 نمایش داده شد. فیلمی اپیزودیک که تصویری از مواجهه مستقیم شهروندانی از سنین و اقشار مختلف ایران امروز را با موازین و خواسته های اعمال شده بر زندگیشان نشان می دهد. حضور تعدادی از بازیگران شناخته شده سینما و تلویزیون ایران از جمله گوهر خیراندیش و مجید صالحی در این فیلم بدون مجوز ساخته شده در داخل ایران از نکات قابل توجه است. این فیلم همچنین از موفق‌ترین فیلم‌های ایرانی اکران شده در دو سال اخیر در کشورهای مختلف اروپایی است، آنچنان که بیش از 100 هزار نفر در کشور فرانسه به تماشایش نشستند و مجموع فروش آن به رقمی نزدیک به 900 هزار دلار رسیده است.
خب شما پس با اصلش مشکلی ندارید دیگه؟
هنوزم با اصل ماجرا مشکلی نداریم.
خب اگه با اصلش مشکلی نداری مجوز بدیم من برم فیلمام بسازم. اصلا مشکلش کجاست پس؟
با فیلم نامت.
شما داری میگیم با اصلش مشکلی نداریم، بعد الان داری میگیم مشکل فیلم نامه است؟
من هیچ وقت فکر نمی کردم به خاطر بی پولی خونمون بدم لوکیشن برای فیلم برداری و مجبور باشم تابلوی نقاشی بابامو برای اولین بار از روی دیوار بردارم.
من مریم، بچه ها و 26 نفر دیگر از نخستین فیلم هایی بود که بدون رعایت سانسور حجاب اجباری بازیگران زن در ایران ساخته شد و در جشنواره های مختلف بین المللی از جمله جشنواره روتردام به نمایش درآمد. این فیلم درباره زن جوانی است که خانه اش را در اختیار یک گروه فیلمسازی قرار میدهد تا فیلم کوتاهی درباره رابطه به پایان رسیده یک زن و مرد بسازند. در این فیلم کوتاه ضوابط سانسور حکومت از جمله حجاب بازیگران زن رعایت می شود، اما در پشت صحنه زندگی معمول افراد از جمله پوشش غیر اجباری زنان و تماس بدنی زنان و مردان دیده می شود. انتخاب چنین ساختاری باعث شد تا به شکل هوشمندانه و ساده‌ای تفاوت واقعیت جاری در فیلم‌های مجوزدار حکومت با جریان رایج زندگی نمایش داده شود.
آب بخوری؟
تو کجا می‌ری؟ من تشنمه.
که از بیماره بخش اعصاب فرار کرده. طرف زندانی سیاسی بوده.
یادت میاد برای چه زندان بودی؟
هاشیل ساخته ی فرهاد دلارام. روایت همراهی یک جوان سرخورده از شرایط اجتماعی با یک زن زندانی سیاسی در مسیر خروج از کشور. در فیلم آشیل شخصیت‌های کمتر دیده شده‌ای در فیلم‌های جریان اصلی سینمای ایران به تصویر کشیده شدند. مانند زن زندانی سیاسی که به دلایل نامشخصی در بخش روانی بیمارستان بستری شده و مادر داغداری که فرزندش به خاطر مسائل سیاسی کشته شده است. فیلم آشیل که مضمونش میتواند جلوه‌ای از مقاومت جامعه ایران در برابر خواسته های حکومت باشد، نخستین بار مهر ماه سال 1402 به عنوان محصولی از ایران، آلمان و فرانسه در جشنواره فیلم تورنتو به نمایش درآمد.
بچه خودمون اینجاییم.
قبلش باید با یه نفر حرف بزنیم. 30 سال میره اونجا.
چرا؟
فکر میکنی دخترش انداختم در اینجا.
آقا من نیم میشه.
چیم باری دارده؟
من نبرم چیم دل اولا
چیم باری دارده؟
بیپایان ساخته نادر سایبر، دومین ساخته بلند فیلمسازی که در سالهای اخیر نامش در همکاری با جعفر پناهی مطرح شده است، روایت تکاندهنده است از درگیری ناخواسته شهروندی معمولی با ماموران امنیتی جمهوری اسلامی و گرفتار شدنش در هزار توی نگاه توطئه محور آنها. بی پایان نخستین بار مهر ماه سال 1401 در جشنواره بوسان کره جنوبی به نمایش درآمد.
دیدم چه مردوردم. چه مریده؟ چه مریده؟
ولایتی توپرا.
من یه آدم دربدرم که عاشق سینماست. همه انقدر که میشه این.
الو.
آها، بعد کی قبول شده؟
بعد وقتا یه جوری تو نقشن. که حداقل اگه فیلم نشد یه مخی زده باشم.
ماده تاریک ساخته ی کریم لکزاده. این فیلم که بدون رعایت سانسور حجاب اجباری بازیگران زن در ایران ساخته شده، نخستین بار در جشنواره کارلو ویواری سال 1402 نمایش داده شد. کریم لکزاده کارگردان ماده تاریک که پیشتر در جریان رسمی سینما و تلویزیون فعال بود، در این فیلم روایتی از یک دوستی سه نفره و تصمیم یک دختر جوان برای کنار گذاشتن حجاب در جریان ساخت یک فیلم را روایت میکند.
منو با سینما کشتی، با سینما آزادم.
مگه تو روح نیستی؟ به یک من که تو رو میبینه؟
اون دوربینم میبینه، اگه ضبط هم کنی بقیه هم میبینه.
چند سال خونه خالی و بچه ها رفتن؟ توی بیورزه هنو نتونستی یکی رو پیدا کنی؟
کی منو میخواد؟
کیک محبوب من ساخته ی مریم مقدم و بهداش صنایع ها. از شاخص‌ترین فیلم‌های متأثر از جنبش زن زندگی آزادی طی سال‌های اخیر محسوب می‌شود. فیلمی بدون رعایت سانسور حجاب بازیگران زن با بازی لیلی فرهادپور و اسماعیل مهرابی درباره زنی که خسته از زندگی یک نواختش تصمیم می‌گیرد شبی را مطابق خواسته و علاقه‌اش با مردی همسن خود در خانه‌اش بگذراند. فیلمی که آشکارا روایتگر بخشی از خواسته‌های جامعه ایران در رسیدن به یک زندگی معمول عادی است. موفقیت چشمگیر فیلم در اکرانهای اروپایی نشانه ای از توجه بیشتر جریانهای بین المللی به فیلمهای غیر رسمی سینما ایران است.
من مهینم.
منم فرامرزم.
پس تو چرا بار درست میکنی؟ منم برای یک کیک پسند شما هر روز.
جنگ و صلحو ببین، جنگش رفته صلحش مونده، تا اینجا که بد نیست.
ژرفنای شب ساخته فرهاد ویلکیجی، تلاشی برای بیان موقعیت نمادین یک روشنفکر در جوامع استبدادی و سانسور زده در فیلمی که علی مصفا بازیگر شناخته شده را در نقش اصلی دارد. ژرفنای شب ساخته فرهاد ویلکیجی است که پیشتر به عنوان طراح صحنه و لباس در سینما ایران فعال بود.
صفحه 90، سطر 50. مردن و نماندن را به این زندگی نکبتی ترجیح می‌داد پس شد. ما برای مردنمون باید از اینا مجوز بگیریم.
بدشانسی این شلوغی ها همزمان شده با شروع کار من. تو میشه
تو هم شعار دادی؟
شعار دادم سریعان در خوردن.
دانه ی انجیر معابد ساخته محمد رسولوف. روایت محمد رسولوف یکی از شاخص‌ترین فیلمسازان اعتراضی سینمای بعد از انقلاب از زندگی یک قاضی دادگاه انقلاب تهران که در میانه شدت گرفتن اعتراض‌های سراسری با گم شدن اصلش دچار سوء زن و پارانویا حتی نسبت به همسر و دختران جوانش می شود. دانه انجیر معابد برای نخستین بار در بخش مسابقه جشنواره فیلم کن سال 1403 به نمایش درآمد و جایزه ویژه داوران این رویداد معتبر را کسب کرد، در حالی که بسیاری از شانس بالای آن در دریافت جایزه نخل طلا صحبت می کردن. خروج محمد رسولوف با این فیلم از ایران و اقدام آلمان در معرفی آن به آکادمی اسکار جنبه‌های بی‌سابقه دیگری به فیلم داده است که می‌تواند سندی از دوران اعتراض‌های زن زندگی آزادی و روایتی کم نظیر از بحران‌های اعتقادی موجود در خانواده بخش‌هایی از کارگزاران نظام ایران باشد.
چون توشی خونه
نگران خانوادت بفهمن چی کاره ای؟ میدونستید بابا تو قاتله؟
چی شده؟
چی شده؟ همون همیشگی.
این مالی کیه؟
ببخشید امکانش هست رجاب کنی؟ این مار خدا فریده که دل همسرتو ببرد نه دل بقیه.
شاهد ساخته ی نادر سایور، فیلمی که به گفته سازندش محصول دوران اعتراضات زن زندگی آزادی است، درباره سه زن از نسل‌های مختلف که درگیر یک پرونده قتل می‌شوند. قتلی که یک مقام حکومت هم در آن نقش دارد. جعفر پناهی از نویسندگان فیلمنامه این فیلم و مشاور کارگردانش است.
چطور همین حالا از همینجا بپری پایین؟ خیلی از هم فکرات خرابتشون به اینجا ختم میشه.
اون وقت جواب خدا رو چی میگیم؟
کار باید به نتیجه برسه یا نه؟ بعدش هم الان خالی کنیم دوباره بعد از صفر شروع کنیم.
هفت روز ساخته ی علی صمدی احدی، از آخرین فیلم‌های عرضه شده در جشنواره‌های بین‌المللی که با مضمونی مرتبط با تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از سوی گروهی از سینماگران ایرانی مقیم داخل و خارج از کشور در کشورهای اطراف ایران فیلمبرداری شد و ویشکا آسایش بازیگر شناخته شده جریان رسمی سینما و تئاتر ایران در آن بدون حجاب ظاهر شد. با فیلمنامه‌ای از محمد رسولوف هفت روز به شکل نمادینی زندگی شخصیت‌هایی چون نرگس محمدی و دشواری فعالیت سیاسی برای زنان در ایران امروز را روایت می‌کند.
بچه‌ها
بچه ها مثل همه، مثل تو، مثل من، به رعایت حقوق، عزت نفس، امنیت خاطر احتیاج دارن.
بل کن مریم، اینجا دیگه هیچی نیست که بخوای به خودت ببری، هیچ قصه نداری. به تیک خاک با یه خط فرضی دورش به اسم مرز.
جریان سینمای غیر رسمی و زیرزمینی ایران در دو سال اخیر با وجود مخالفت حکومت به فعالیتش ادامه داده و گزارش‌ها حاکی از تولید تعداد دیگری از فیلم‌های مشابه در ایران است. روندی که به نظر می‌رسد فعلاً سر بازی ایستادن ندارد.
گزارشی بوده از بابک غفوری آذر و در ثانیه‌های پایانی بپردازیم به یک خبر دیگر. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران میگوید که برای رفع فیلترینگ فضای مجازی تلاش میکند، اما زمان مشخصی را نمیتوان با توجه به شرایط فعلی اعلام کرد. آقای پزشکیان روز سه‌شنبه 10 مهر در جلسه شورای عالی فضای مجازی فروشندگان فیلتر شکن را سودجو و با درآمدهای میلیاردی توصیف کرد و خواستار برخورد با فروشندگان فیلتر شکن شد. این در حالی است که مسعود پزشکیان از روزهای ابتدایی که به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد، مخالفت خود را با فیلتر شدن فضای مجازی مطرح کرده بود. خب شنوندگان عزیز، حالا به این پایان برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.